بسم الله الرحمن الرحیم. سوره با چی شروع میشه؟ با یک سوال شروع میشه. آیه اول میفهمد علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. آیه دوم هم دوباره یه سواله. بعد دیگه تا پایان دیگه سوال دیگه نداریم. یعنی ما دو تا سوال توی این سوره داریم. از همین میتونیم کمک بگیریم، استفاده کنیم. سلام علیکم. و سوره رو دو قسمت بکنیم.
پس قسمت اول همون سوال اول علم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل. سوال دوم الم یجعل کیدهم فی تضلیل.
این دو تا سوالی که داریم. آیه بعد رو کجا بنویسیم؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. سلام. وقتی وعداره یعنی ادامه همینه و شاخه دومش میشه.
پس یعنی ما اینجا تو قسمت دوم دو شاخه داریم. علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرًا.
خب و ارسل علیهم طیرًا، این طیرن چه ویژگی داره؟ یکی این که ابابیله و یکی این که ترمیهم به هجارت منسجی.
پس اینجا ما طیرن رو جلوش تا چاپا میکشیم. یکی ابابیل، یکی هم ترمیهم به هجارت منسجی.
آیه بعدی چی میگه؟ فجعلهم که اصف معکول. ف وقتی میاد یعنی نتیجه مطالب قبلیه. پس در واقع این که خدا فرمود و ارسل علیهم طیرًا ابابیل ترمیهم به هجارت من سجیل، نتیجه این ارسال طیر میشه فجعلهم که اصف معکول. درست شد؟ پس برای ساختار سوره فیل دو تا سوال داشتیم. بر اساس دو تا سوال دو قسمت می‌کنیم سوره رو. بعد حالا مفهومو که نگاه می‌کنیم، سوال اول به طور اجمالی داره بیان می‌کنه که خدا با اصحاب فیل چه کرد. به طور کلی میگه آیا ندیدی خدا با اصحاب فیل چه کرد؟ بعد توضیح میده این رو، تفصیلش رو. سلام علیکم. تفصیلش رو بیان میکنه که این کیف فعله چگونه است، خدا چگونه رفتار کرد با اصحاب فیل. باز در قالب سوال میگه علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرًا که اون طیرًا ابابیل است و ترمیهم به هجارت من سجیل، در نتیجه فجعلهم که اصف معکول. این پس ساختار سوره. بریم سراغ متن سوره. سوره با سوال شروع میشه. ا یعنی آیا، خطاب به پیغمبر، لم تره ندیدی، خطاب به پیغمبر اکرمه. آیا ندیدی کیف فعله چگونه رفتار کرد ربک پروردگار تو با اصحاب فیل. خب پیغمبر دیده بودن. این سوال وقتی خدا اینجوری سوال میکنه یعنی که جوابش چیه؟ جوابش نه، یعنی آیا ندیدی، یعنی پیغمبر میفهمه نه ندیدم. یعنی خدا یه جوری داره سوال میکنه انگار که مثلا میگه مگه ندیدی خدا چی کار کرد، یعنی این که دیدی، یعنی یک مطلبی که خیلی قطعیه خداوند با سوال بیان میکنه. این سوال نشانه این است که این مطلب خیلی واضحه. مثلا اینکه مثلا ما تو حرفو میگیم مگه ندیدی اینطوری شد، مگه ندیدی مثلا این چه اتفاقی افتاد، یعنی انقدر واضحه، انقدر قطعیه که با سوال مطرح میشه و این سوال استفهامیه که جوابش مثبته. خب این که جوابش مثبته، پیغمبر که قبل از واقعه اصحاب فیل به دنیا نیامده بودن، در اون سال متولد شدن، ولی ظاهرا بعد از واقعه بود. حالا فرضاً بگیریم قبل از واقعه هم متولد شده باشن، باز نوزاد بودن دیگه، کمتر از یک سالشون بوده، پس نمیتونن دیده باشن و یادشون باشه. پس این آیا ندیدی چه معنایی داره؟ نه، چرا خدا میگه ندیدی؟ این دیدنه به چه معناست؟ پیغمبر که ندیدن. آهان شنیدن، پس خبرش یعنی به ایشون رسیده، یعنی پیغمبر علم پیدا کردن به این قضیه. پس این دیدن حتما لزوماً به معنای دیدن با چشم نیست. ما چیزهایی رو میبینیم برای اینکه با این دیدن علم پیدا میکنیم، یعنی این دیدن با چشم ابزاری برای علم پیدا کردنه. پس گاهی این علم پیدا کردن حاصل میشه ولی اینکه دیدن با چشم همون قضیه اتفاق نیفتاده. حالا یا آثارش رو دیدیم یا خبرش به ما رسیده، به هر حال علم قطعی حاصل شده. همونطور که ما وقتی یه چیزی رو میبینیم علم قطعی برامون حاصل میشه، اون چیزی که میبینیم دیگه شک توش نمیکنیم. پس اونجایی که علمی قطعی حاصل میشه و شک نمیکنیم، میشه گفت انگار دیدیم. یعنی به خاطر این خداوند از کلمه رؤیت استفاده میکنه، علم تره. مثلا میتونست بفهمد که علم تسمع، آیا نشنیدی؟ خب اونم درست بود، ولی این دیدنه میخواد بگه یعنی یه جوری علم پیدا کردی که انگار دیدی. این علم مثل زمانی است که با علمی که با دیدن حاصل بشه. بصیرت نه، بصیرت یعنی عمق یه چیزی رو بفهمی. این همه ظاهر قضیه است. ظاهر قضیه یعنی یقین تو به واقعه اصحاب فیل، سلام علیکم، مثل یقین کسی است که اون واقعه رو دیده باشه. نتیجه رؤیت چیه؟ نتیجه رؤیت واقعه اصحاب فیل چیه؟ علم یقینی است. پیغمبر اون علم یقینی براش حاصل شده ولی اینکه با چشم ندیده باشه. یعنی این عبارت علم طرف میخواد اشاره به اون علم یقینی بکنه که تو علم یقینی پیدا کردی به واقعی اصحاب فیل، همانطور که عده‌ای حضور داشتن و دیدند. خب آیا ندیدی کیفه فعله، چگونه فعلی خدا با اونها انجام داد، رفتاری کرد و برخوردی با اصحاب فیل داشت؟ بعدش میگه رب بکر. این که کلمه رب رو اینجا استفاده میکنه چی رو نشون میده؟ ربوبیت خدا. چی ربوبیت خداست تو این قضیه؟ همون کیف فعله، اون رفتاری که خدا با اونها کرد، که رفتار خدا چی بود؟ اونها رو در هم شکست دیگه. قضیه شون میدونین دیگه که ابرهه یه سپاهی رو گرد آورد برای اینکه حمله کنه به مکه، برای اینکه خانه کعبه رو خراب بکنه، به خاطر اینکه خودش یه ساختمون و بارگاهی ساخته بود بسیار مجلل، کلی هزینه کرده بود و زحمت کشیده بود برای اینکه مردم رو بیارن به اونجا و به کعبه نرن، یعنی اونجا بشه پایگاه تجمع مردم و رو کردن مردم، ولی این اتفاق نیفتاد، همچنان مردم به سمت کعبه میرفتن. این گفت خب حالا که ما نمیتونیم با زر و زیور مردم رو جذب کنیم، اون پایگاه تجمع رو خراب کنیم، دیگه مردم خونه امیدی نداشته باشن، مجبور بشن بیان اینجا. یعنی اینا ناشی از چیه؟ چرا میخواد همه بیان به سمت اون؟ خودخواهیه دیگه، اون تکبری که داره، مثل فرعون که میگه انا رب بکم، نرید سراغ خدا بیاید سراغ من. اینم یه مدل انا رب بکم داره میگه، میگه که نرید سراغ کعبه، بیاید سراغ خونه که من ساختم. و تصمیم گرفت اون خونه رو خراب بکنه با سپاه عظیمی که توش یه فیلهایی هم بود. حالا تعداد فیلها رو متفاوت گفتن، بعضی ها یکی دوتا ستا تا نهایتاً 12 تا گفتن. 12 تا فیل با خودشون حالا حد اکثر آوردن. آوردن این فیلها برای چی بود؟ یعنی میخواستن با وجود فیلها قدرت بدن به خودشون. خودشون به تنهایی از پس این کار بر نمی اومدن، فیل با خودشون آوردن و سپاهی که توش فیل باشه نشون میده این سپاه خیلی سپاه قدرتمندیه. مثل اینکه ما الان امروزه بگیم لشکری و سپاهی تو کشوری هست که سلاح‌های پیشرفته مثلا خیلی عالی داره، نمیدونم بمب اتم داره، چون فیل یه چیزی بود که خیلی راحت میتونست مثلا یه بنا رو ویران بکنه، با یه لگدش میتونست مثلا یه دیوار رو خراب بکنه، قدرت تخریب بالایی داشت. حالا سلاح‌های امروزه باشه که مثلا قدرت تخریب زیاد داشته باشه، اینا هم میشه تطبیق سوره بر زمان حال. این پس میخواست با وجود فیلها خودش رو ابرقدرت نشون بده، یعنی من انقدر قدرت دارم که هر کار دلم بخواد میتونم بکنم، حتی اون خونهی که ملجأ و قبله همه مردمه میتونم نابود بکنم و هر کاری که خودم بخوام میتونم انجام بدم. و بعد اومد تا نزدیکای مکه که رسید گفت یکی بره خبر بده به مردم که خالی کنن شهر رو، ما میخوایم بیایم خراب بکنیم و سر جنگ با کسی نداریم، اگه مردم تسلیم بشن و جلوی ما وای نستن ما به مردم کار نداریم، ما به خونه رو خراب میکنیم و میریم پی کارمون. و رئیس شهر که تولیت خود خانه کعبه هم بود، جناب عبدالمطلب بودن، که ایشون به مردم دستوران گفتن ما توان مقابله با اینها رو نداریم، خب ما سلاحی که از پس فیل بر بیاد نداریم، بنابراین عقل حکم میکنه که ما بکشیم کنار، نمیتونیم کاری انجام بدیم، ما پناه میبریم به دره ها و خدا خودش از خونه خودش محافظت میکنه. بعد توی قبل از اینکه به مکه برسن، خب شترها رو معمولا مردم میفرستادن، سلام علیکم، به حومه شهر برای مثلا چرا و اینها. قافله شترهای خود جناب عبدالمطلب هم بیرون شهر بودن و حدود 200 شتر بود که سپاه ابرهه اینو توقیف میکنه، قافله شترها رو. بعد اینو پناه میبرن به دره و بعد ابرهه یک نفر رو باز میفرسته، میگه برو بگو بزرگ شهر بیاد من باش صحبت بکنم، ببینیم مثلا با مذاکره حل بکنیم کار رو و خلاصه به جنگ نکشه. بعد وقتی که جناب عبدالمطلب میان، اینطور که نوشتن میگن ابرهه اصلا با دیدن ابهت ایشون مثلا خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، از تختش پایین اومد و ایشونو مثلا یه جای نشون، خودش هم کنار اون رو زمین نشست، انقدر هیبت داشت چهره ایشون. بعد به ایشون گفتش که خب حالا بگو مثلا ما میخوایم الان با هم مذاکره کنیم، تو از من چی میخوای؟ ایشون گفتن که ما از تو چیزی نمیخوایم، بالاخره تو این قدرت رو داری و ما هم توان مقابله نداریم، بگو شترهای منو آزاد کنن. ابرهه برمیگرده میگه که من وقتی تو رو دیدم انقدر با عظمت به نظرم اومدی، انقدر مرد بزرگی به نظرم اومدی که گفتم الان از من میخوای که از تصمیم خودم منصرف بشم و کاری به کار خونه کعبه نداشته باشم، حالا تو میگی شترامو آزاد کن، اصلا از چشم من افتادی. جناب عبدالمطلب هم برمیگردن میگن که من رب شترهام هستم و کعبه هم خودش ربی داره، للبیت ربون، این خونه خودش صاحب و ربی داره. این توحید ایشون رو نشون میده که اجداد پیغمبر همه موحد بودن، مشرک و بت‌پرست نبودن. و میگه که من موظفم مواظب شترهام باشم، خدا و رب این خونم خودش از خونش محافظت میکنه، من شترامو میخوام، تو شترهای منو بده من برم پی کارم. بعد حالا دیگه این جریان میگذره و میان عبدالمطلب برمیگرده به شهر، بعد یکی رو میفرسته که برو مثلا روی بلندی یه خبری برا ما بیار ببینیم چه خبره، خلاصه کار به کجا رسید. اون وقتی میره میگه که نگاه که میکنم میبینم از سمت دریا یک سیاهی عظیمی داره به طرف ما میاد تو آسمون. جناب عبدالمطلب میگن برگردیم به خونه هاتون، خدا خودش کارش رو انجام داد و محافظت از خونش رو داره انجام، یعنی انقدر باور و یقین به نصرت خدا و اینکه خدا از خونش از خلاصه دینش محافظت و حمایت میکنه، اینا چیزای ارزشمندیه که حالا مثلا ما مؤمنین باید بهش برسیم، ولی اینا چون توحید فطری داشتن، اون فطرت سالم و دست نخورده بود، اون ایمان و توحید رو داشتن. توانی نداشتن، چون یعنی فیل یک عامل قدرتی بود که با هیچی نمیتونستن جلوش وایسن. خب اونا سلاحشون یه شمشیر بود، با شمشیر چیکار میتونستن بکنن؟ یعنی نتیجه این ایستادن نابودی بود، یعنی اینا مطمئن بودن اگه بیان جلوی فیلا وایسن مردم همه نابود میشن و نهایتا خونه کعبه هم نابود میشه. خب این جنگ نابرابریه، پس ایستادن هیچ فایده ای نداره، حداقل ما جونمون رو نجات بدیم تا حالا ببینیم چطور میشه. نه ببین، اونجا مقدار سلاح ها بود، منتها کم و زیاد بود، ولی اینجا فیل یه چیزی که جلوش اصلا نمیشه وایساد. بعدم حالا بالاخره این تصمیم بوده که گرفتن دیگه، حالا نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم، ولی مثلا فرض بگیریم الان ما هیچ توان نظامی نداشته باشیم، بعد بگیم آمریکا میخواد با بمب اتم بیاد و مثلا بمبارون بکنه، خب چیکار میشه کرد جلوش اگه هیچ ارتشی نداشته باشیم؟ میگیم خب نمیتونیم دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد، به فرض که اینطور باشه. کجا بودیم؟ سیاهی ها اومد و گفت که برگردین و خدا کارش انجام داده، و بعد ابرهه به سمت مکه روانه شد که بیاد و خلاصه به مقصدش برسه. هرچی این فیل ها رو مثلا هدایت میکرد به سمت مکه، اینا حرکت نمیکردن، ولی تا سرشون رو برمیگردون به سمت یمن، اینا را میافتادن. یعنی اونجا متوجه شد که یه خلاصه قدرت فوق بشری اینجا داره دخالت میکنه، و بعد دیگه این پرنده ها اومدن و با اون سنگایی که تو منقارشون داشتن خلاصه به خدمت اینها رسیدن. پس این رب و که میخواد همون رب البیت رو اشاره بکنه دیگه، رب به تو که گفتیم رب یعنی مالک رشد دهنده، مالکی که میخواد بشر و انسانها و جوامع رو به رشد برسونه. لازمه این ربوبیت از بین بردن ظلم و ستمکارانه. یه جاهایی خدا خودش وارد صحنه میشه و خودش دفاع میکنه از دینش. یعنی خدا تو این سوره میخواد به ما نشون بده که خدا خودش میتونه از دینش به تنهایی و با هیچ از دینش محافظت بکنه. پس اینی که هی به ما میگه شما برید جهاد کنید، شما برید دین خدا رو یاری کنید، کونو انصار الله، انتنصر الله ینصر کن، اینا به معنی این نیست که خدا نعوذ بالله نمیتونه، داره از ما کمک میخواد. نه، خدا خودش به تنهایی با هیچ یک سپاه قدرتمند عالم رو نابود میکنه. این که میگه شماها برید وارد صحنه بشید، برای اینه که ماها رشد بکنیم و به یک نتیجه ای برسیم، و یعنی خدا خودش کار خودش رو بلده و به نحو احسن انجام میده. پس آیا ندیدی که چگونه رفتار کرد رب تو به خاطر ربوبیتش، به خاطر رشد دادن جامعه با اصحاب فیل؟ اصحاب هم یعنی
همراه.
یار نه، اصحاب یعنی همراه، همراهان فیل بودن اینها. چرا اینجا برای سپاه ابرهه کلمه اصحاب الفیل رو میاره، اشاره به فیل میکنه؟ با فیل قدرتمند شدن، یعنی خودشون قدرتی نداشتن، اینا یک ابزار قدرتی در اختیار داشتن که اینها رو ابر قدرت کرده بود، یعنی قدرتی که بشر دیگری نمیتونست به میزان قدرت اونها برسه و فوق‌العاده قدرت داشتن. خب این به طور اجمال خدا میگه آیا ندیدی خدا چی کار کرد؟ حالا اینکه چی کار کرد رو هیچ توضیحی نمیده، فقط به طور کلی میگه ندیدی خدا با اونها چی کار کرد؟ خب پیغمبر علم دارند به اینکه خدا چی کار کرد، ولی شرحش رو خدا تو قسمت دوم سوره بیان میکنه. شرحش از چه قراره؟ علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا قرار نداد نقشه آنها را در تضلیل، یعنی از زله میاد، یعنی گمراهی، گمراه کردن. کید به چه معناست؟ نه، لزوماً به معنای نیرنگ نیست. کید یعنی چاره اندیشی، یعنی نقشه. حالا گاهی این نقشه کشیدن برای کار خیره، گاهی برای شره. اونجایی که برای شره میشه حیله و نیرنگ، ولی اونجایی که برای مثلا چاره اندیشیه دیگه، یه برنامه میرزه و یک نقشه میکشه، اون چیزی نداره. خب علم یجعل کیدهم فی تضلیل، نقشه اینها را در گمراهی قرار داد، یعنی اینها یه نقشه ای برای خودشون کشیده بودن، یه برنامه ای داشتن، همینجوری بیگدار به آب نزده بودن، یه برنامه ای داشتن، ولی کید خدا فوق کید اینها بود و نقشه اینها در نقشه خدا گم شد. فی تضلیل یعنی گم شد نقشه اینها، به گمراهی رسید، به هدفی که میخواستن نرسید. اینا یه هدفی داشتن از این نقشه، به اون هدفه نرسیدن. چرا نرسیدن؟ چون نقشه بالاتر از نقشه اونها بود و نقشه خدا غلبه کرد بر نقشه اینها. پس این که میگه فی تضلیل، این فی به چه معناست؟ یعنی تو دل گمراهی رفت، یعنی دیگه به عمق گم شدن رسید. یعنی هیچ راه نجاتی براشون نبود، یعنی یک ذره هم این نقشه به هدف نرسید. حالا بگیم مثلا تماما به هدف نرسید ولی یه خورده به هدفش رسید، نه اصلا به هدف نرسید. فی تزویر یعنی تماما گمراه شد و به هدف نرسید. خب پس اولا نقشهشون رو نابود کرد، این اولین کاری بود که خدا کرد. نقشه اینها نابود شد و به هدف نرسید، یعنی این برنامه ریزی که کرده بود، چیده بود، شاید مدتها نشسته بود فکر کرده بود و نقشه کشیده بود برای اینکه به هدفی برسه، این مطلقاً به هدف نرسید. یعنی خدا این نقشه رو به هم ریخت. پس یعنی خدا میخواد بگه اگر دشمن مدتهای زیادی هم بشینه زمان صرف کنه، نیرو صرف کنه، هزینه کنه برای اینکه یک نقشه بکشه برای مقابله با خدا، خدا اون نقشه رو از بین میبره و نابود میکنه. این اولا نابود کردن نقشه. ولی خدا وقتی میخواد با دشمنش مقابله کنه فقط به نابود کردن نقشهش اکتفا نمیکنه، بلکه یه سیلی هم بهش میزنه. یعنی این نیست که بگه خب نقشه رو نابود کردیم دیگه برو پی کاری، برو حالا زندگی تو بکن. نه، این کسی که برای خدا نقشه کشیده باید تنبیه بشه، باید مجازات بشه. پس این فرق این دو تا جمله با هم اینه که جمله اول میگه که نقشه رو نابود کرد، جمله دوم مجازات بعد از نابودی نقشه است. حالا که نقشه نابود شد اینا باید مجازات هم بشن، چون اگه این و ارسلا نباشه یعنی نقشه نابود شد، اینا به هدف نرسیدن، برگشتن. مثلا همون که فیلا نتونستن بیان سمت مکه، هر کاری میکرد نمیتونست بیان، خب برگشت، این نقشهش به هدف نرسید. ولی یک مجازاتی هم از جانب خدا برای اینها اومد و اون چی بود؟ و ارسل علیهم، ارسل یعنی فرستاد، ارسال کرد، علیهم بر اینها، نفرموده ارسل لهم براشون فرستاد، علیهم یعنی به ضررشون و مسلط بر اونها، علا اون تسلط و فوقیت رو استیلا رو میرسونه، فرستاد مسلط بر اینها طیرن پرندگانی. خود طیر که یعنی پرنده، یعنی یه چیز حالا دیگه، بزرگترین پرنده هم بگیم در مقابل فیل باز خیلی ناچیزه دیگه. بعد این تنوینش هم نشون میده که نشونه تسخیرشه، یعنی پرندگان کوچکی که حالا تو روایات گفتن که یه چیزی شبیه پرستو، چلچله، یه همچین چیزی، یعنی همچین باز شکاری و کرکس و اینا هم نبوده، یه پرنده های کوچیکه. آخه پرستو هم یه پرنده چی میگن، نازک نارنجی و تیتیش موانیه، همچین پرنده جنگی نیست، یه پرندگان کوچکی که پرنده جنگی هم نیست خدا بر اینها فرستاد. ویژگیشون چی بود؟ اینا ابابیل بودن. ابابیل اسم طیر نیست، یعنی پرندگانی به نام ابابیل، نه، پرندگانی که ابابیل بودن، صفتشون ابابیل بود. ابابیل یعنی گروه گروه بودن، یعنی دست دست گروهی اومدن. خود این که میفهمد گروهی اومدن چه ویژگیه؟ حالا پرنده ها دونه دونه میومدن، دست جمعی قدرتمند میشن. یعنی خدا شاید این رو داره به ما در ضمن این کلمه این رو به ما یادآوری میکنه که اگر جمع باشید قدرت خواهید داشت. مثلا تو سوره صف نگاه کنید، میفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً. خدا دوست داره کسایی که میجنگن در راهش ولی در صف، در یه تشکیلات، در یه نظام میجنگن، وگرنه تکی بخواد بره جنگه چندان ارزشی نداره، به نتیجه هم نمیرسه. خدا پرنده ها را هم برای مقابله با دشمن میفرسته، دسته ای و گروهی میفرسته. این اهمیت اجتماعی که ما توی جای جای دین اسلام این اهمیت و توجه رو داریم که دین اصلا به جنبه اجتماعی انسان ها خیلی توجه میکنه، عبادت رو جمعیش رو میپسنده، نمیدونم هر کار مثبتی جمعیش بسیار ارزشمندتر از فردیشه، روکر فردی مطلقا دین نداره. اینجا هم پس میگه اون پرنده ها ابابیل بودن. و بعد ویژگی دیگرشون چی بود؟ ترمیهم، ترمی از چی میاد؟ رم. رم یعنی پرتاب کردن، ترمی یعنی پرتاب میکرد، هم هم که یعنی به ایشان، به ایشان پرتاب میکردن. چی پرتاب میکردن؟ حالا این پرتاب کردن یعنی از بالا پرت میکرد، این نمیومد مثلا مستقیما بزنه بهش، پس معلومه هدفگیریشون هم خوب بوده. یعنی اینها با اینکه ظاهرا پرنده های کوچیکی بودن ولی دو تا ویژگی مهم داشتن، یکی این که دست جمعی کار میکردن و یکی این که ورزیده بودن، چون هدفگیریاشون خوب بوده. رم یعنی پرتاب از دور، بیاد نزدیک بزنه، حالا چندان هنری نیست، ولی وقتی از دور میزنه و اصابت میکنه یعنی اینا ورزیدن. اینا میتونه ما اتوش صفتهای رزمندگان رو در بیاریم که هم جمعی کار بکنن و همین که مهارت داشته باشن و خلاصه ورزیده باشن. سلاحشون چی بود؟ حجارتن، سنگی. باز این حجارتن هم تنوینش نشانه کوچیکیشه، سنگای کوچیک. حالا خود اون پرنده کوچیک چه سنگی میتونه حمل بکنه؟ خودش اصلا سنگ بزرگ نمیتونه حمل کنه. همون سنگه هم باز میگه خدا کوچیک بوده، که میگن اندازه نخود بوده. حالا فکر کنیم مثلا یه سنگی به اندازه نخود چقدر میتونه کارایی داشته باشه. تازه جنس اون سنگه چی بوده؟ من سجیل از گل بوده، یعنی سنگم حقیقتا نبوده. با سنگ ضربش کاری تره تا سنگی که از جنس گل فشرده بود، یعنی کلوخ. یه کلوخ اندازه نخود چیکار میتونه بکنه؟ آدم فکر میکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، ولی خدا با همین سنگ ریزه از جنس گل اینا رو نابودشون کرد. فجعلهم، پس قرار داد ایشان را. این قرار داد کی قرار داد؟ خدا. یعنی خدا بگه فکر نکنید این پرنده ها کاری بودند، در واقع خدا بود که این کار رو انجام داد. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. خدا به پیغمبرش میگه موقعی که تیر میندازی تو نیستی که تیر میندازی، خداست که این کار رو انجام میده. یعنی فوری خداوند ذهن ما رو معطوف میکنه به این که گول نخورید، یه موقع دارید به چشم میبینید پرنده ها سنگ میندازن، پس اونان که کاری انجام دادن. پس خدا ایشان را قرار داد مانند اسف. اسف یعنی کاه، علف، اون گیاهی که خوش شده و بی ارزشه. حالا این کاه خوش شده معکول هم باشه، معکول یعنی خورده شده، یعنی چیزی که جویدن و انداختن بیرون، چه شکلی داره؟ این آدم ها، اون سپاه اصحاب الفیل، وقتی مورد اصابت گلوله های کلوخی این پرندگان قرار گرفتن، شدن مثل کاه جویده شده. به نظرتون چه شکلی شدن؟ متلاشی شدن. یعنی انگار، یعنی فکر کنید یه کلوخ اندازه نخود به هر کی اصابت میکرد این آدم رو منفجر میکرد، نابود میکرد. نه اینکه حالا مثلا بخوره تو مغزش و این بیفته زمین بمیره، اصلا بدنش متلاشی میشد. حالا چه خاصیتی توی این کلوخ ها بود که به این شکل در میآورد؟ حالا امروزه با این سلاح‌های جور و جوری که درست میکنن میشه یه ذره فهمید، ولی حالا اون موقع شاید خیلی قابل درک نبود که با یه نخود یه آدم اینجوری بشه. بله، که یعنی مانند اسب، یعنی کاه خشک، معکول یعنی خورده شده و جویده شده. این آدم ها بعد از اصابت گلوله های پرندگان به شکل کاه خشک خورده شده و جویده شده در اومدن.
مثاله یکی واقعا این آدم ها این شکلی شده بودن، میخواسته قدرتشونشون بده تو این سوره، یعنی میخواسته واقعا بگه این
بیخی شده. خب چه فرقی بین این دوتایی که شما میگین هست؟ یعنی اگر واقعا اینجوری شده باشن که این آدم ها این شکلی شدن، متلاشی شدن، اگر مثال باشه یعنی چی؟ یعنی این آدم سالم بود ولی خدا میگه نمیشه همچین چیزی که بس، یعنی واقعا شده دیگه. نمیشه که سالم باشه ولی خدا بگه شده که اسف معکول. خب ولی به هر حال اون آدمه که مرده الان چه شکلیه؟ سالمه یا اگر دست و پا قطع شده بود یه مثال دیگه ای که خدا اونو برسونه میزد دیگه. پس وقتی میگه مثل کاه،
درمانی میکنن چه جوری؟ مثلا سنگ رو با انرژی لیزر
چیز میکنن؟ یعنی واقعا اینجوری شدن؟ آخه یعنی چی مثال باشه ولی واقعا نشده باشن؟ آخه اصلا همچین چیزی معنی نداره دیگه. یعنی واقعا کاه نشدن، واقعا کاه نشدن، ولی این بدن مثل کاه جویده شده شد، یعنی متلاشی شد، یعنی دیگه شکل انسان نداشت. انگار یه جسدی که مثلا چندین سال مونده پوسیده از هم پاشیده، این با یه دونه نخود این شکلی شد. خب این چی رو میرسونه؟ قدرت خدا دیگه. قدرت خدا انقدر عظیمه که یک ابرقدرت را با با سلاحی ناچیز نابود میکنه. این چه احساسی در ما ایجاد میکنه؟ نشاط، امید، دلگرمی، قوت قلب. یعنی چون ما همیشه میگیم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت امامنا، بعد میگیم و کثرت عدونا و قلت عددنا. خدای ما داریم میبینیم دیگه، ما تو کل عالم یه دونه کشور شیعه روی زمین هست. حالا این کشور شیعه هم چند درصدش واقعا پای خدا هستن؟
شیعه هستن.
آره، حالا همون این قلت عدد در مقابل کل عالم که جلوی او ایستاده با تجهیزات عالی و پیشرفته‌ای که داره، باید ناامید بشه دیگه. سیر طبیعیشو بخواد بره ظاهری نگاه کنه، باید ناامید بشه و اصلا فاتحه دینو بخونه و از راه برگرده. ولی خدا همچین قوت قلب میده که میگه اصلا نگران نباشید. از این نتیجه ها ما پایان خیلی سوره ها میگیریم. یعنی خیلی، انقدر که ما میبینیم چقدر فاصله افتاده بین فرهنگ جامعه و قرآن، که هر سوره ای رو میخونیم به نظر میاد انگار این سوره رو حالا نخونیم، باید بخونیم، باید به گوش مردم برسونیم. بابا ببینید خدا همین، یعنی همین سوره ای که داره در مورد واقعی در 1400 سال پیش صحبت میکنه که ما شاید بگیم خب حالا این مال اون موقع بود دیگه، ولی امروزه چقدر برای ما کاربرد داره و تطبیق داره. ابرقدرت هایی وجود دارن که میخوان شما رو نابود کنن، نقشه های حسابی هم کشیدن و فکر میکنن با این نقشه ها به هدف میرسن و خلاصه کار شما رو یکسره کردن، ولی خدایی فوق این ابرقدرت ها وجود داره که نقشه های اینها رو به گمراهی میکشاند و بعد از اون اونها رو مجازات میکنه. با چی مجازات میکنه؟ با چیزهای بسیار ناچیز، چون اصلا خدا نیاز به سلاح و ابزار نداره که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا امر کنه نابود بشید، نابود میشن. حالا این چهار تا چیزا رو میاره برای اینکه ما دلمون خوش باشه.
یک خداوند میگه من با ندارم از یه مسئله،
بله با یه چیز کوچیک مثلا، یعنی خدا نیاز به ابزار نداره، اون نیاز مال بشره.
مثلا روزش هم بخندگی من ماجرای اسرائیل و لبنان توی 33 روز اتفاق افتاد، دقیقا میشه اینو توی اون دید.
بله خیلی از این وقایع ما داریم، جنگ 33 روزه، جنگ 8 ساله خودمون که یک کشور تازه انقلاب کرده ارتش دربوداغوندار در مقابل کل جهان، ظاهرش عراق بود ولی همه کشورها پشتش بودن. واقعه تبعس که با شن، در واقع یه چیزی شبیه همین، با شن، یه چیزی که بسیار ناچیزه، خدا یک کودتای عظیمی که میخواست انقلابو براندازی بکنه نابود کرد دیگه. یعنی ما از این واقعا، درسته خدا یه نمونه رو داره اینجا ذکر میکنه، ولی مرتب داریم آره تکرارش رو و انواع مختلفش رو، شبیهاش رو میبینیم. پس این باعث قوت قلب ما میشه که امید داشته باشیم به راهمون، یا همون آیه که میگه کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیره به اذن الله. یعنی ما از قلت خودمون نترسیم، ناراحت هستیم، نگران هستیم، تلاش میکنیم، ولی افسرده و ناامید نشیم، نترسیم، فکر نکنیم به نتیجه نمیرسه، قطعا به نتیجه میرسه. بعد رویکرد این سوره اولا خطاب به کیه؟ به پیغمبر. گفتیم سوره هایی که خطاب به پیغمبره چی رو میخواد برسونه؟ رهبر رو میخواد پرورش بده و به این سمت هدایت بکنه. چه نیازی هست که خدا این سوره رو اولا خطاب به رهبر جامعه بگه؟ چرا یه دفعه به همه نگه؟ خب یه دفعه همه رو با هم بگه، رهبر و مردم همه رو با هم این قوت
رو، رهبر قوی باشه بعد بتونه.
تا رهبر قوی نباشه نمیتونه مردم رو قوت بده بهشون. یعنی مثلا شما نمی‌کنید پدر یه خانواده اگر اون استحکام و اقتدار رو نداشته باشه، بچه‌ها دیگه میخوان چی بشن؟ اول باید رهبر جامعه این قوت قلب، این امید و این دلگرمی رو داشته باشه، خودش جلو حرکت بکنه تا بقیه هم بتونه بهشون این قوت قلب رو بده. و اینم ما دقیقا امروز میبینیم. یعنی ما هرچی هی دور و برمون نگاه میکنیم یه چیزای ناامید کننده میبینیم، همش نگران کننده است اخباری که از گوشه و کنار به ما میرسه، ولی هر دفعه آقا صحبت میکنن ببینیم همش میگن نگران نباشید، آینده بهتر از امروزه، من مطمئنم، خیلی عالیه فلان، قشنگ قوت قلبه رو میدن، چون به قول خودشون ان الله معی، خدا با منه و ترسی ندارم.
میتونیم نه بعد بریم توی اجتماعی کوچیک خانواده که تا من و همسرم قوت قلب نداشته باشیم، توکل به خود
نداشته. بله 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 دیگه همین. چرا خدا اولا خطاب به پیغمبر این رو میگه؟ چون این کسی که رأس کار مهمه، اون باید این قوت رو داشته باشه، این توکل، این یقین به خدا رو داشته باشه، بعد بتونه بقیه رو دستشون رو بگیره و ببره. وقتی اون نداشته باشه چجوری میخواد دست بقیه رو بگیره؟ مادری که خودش یقینش به خدا ضعیفه، امید نداره، همش نگرانه، همش استراب داره، چجوری میخواد این قوت قلب رو به بچهش بده؟ اول باید خودش این به این یقینه برسه. اگر خودش به این یقین و این ایمان رسید، با رفتار خودش میتونه این رو به بچهش انتقال بده، نیازی خیلی هم به گفتن نیست. ولی اگه یک کلمه هم بگه، اون کلمه اثرگذاره، چون خودش به این قوت رسیده. رهبر جامعه هم اگه خودش به این قوت قلب و دلگرمی برسه، با چهار تا کلمه بقیه رو میتونه اثر بذاره روشون و هدایت بکنه. خب خیلی سوره زیبایی بود، خدا رو شکر که همچین آیاتی برای ما نازل کرده و خلاصه این قوت قلب رو به ما میده. خب جهت هدایتی رو بگید. قدرت خدا اول از حفظ بگین بعد از رو کمک بگیرین. به نظر خودتون
تدبیر خدا بالای همه،
امیدمون به خدا باشه. یعنی اولا ببین از خود ظاهر آیات باید کمک بگیریم، اون چیزی که ظاهر آیات داره به ما میگه، ببین اینا چیزایی که از توش در میاد، نتایجیه که از توش در میاد، ولی ظاهر سوره داره میگه چه اتفاقی افتاد،
هر کس با خدا در افتاد.
آها، یعنی این که اون کسی که ابرقدرته، اصحاب الفیل میخواد توجه بده به این که دشمنی که قدرت بسیار داره، این چه اتفاقی براش افتاد؟ خدا رو نابود کرد. پس بیان شکست ابرقدرت ها و به چه منظور خدا داره این رو بیان میکنه؟ برای اون علم تره، یعنی اینکه خدا پیغمبر رو خطاب قرار میده و میگه آیا ندیدی، یه هدف داره. وگرنه میتونست بگه که خداوند این کار رو با اصحاب فیل کرد، اینکه مخاطب قرار میده یعنی هدف داره. پس برای تقویت رهبر و پیغمبر هستش که پس بیان شکست ابرقدرت ها برای تقویت پیغمبر و رهبر الهی جامعه.
خاند برای
آره دیگه، کل سوره رو با هم باید نگاه کنیم از ابتدا تا انتها، یه حرفی رو پیدا کنیم که در کل سوره داره دنبال میشه، یعنی همه آیات در راستای بیان اون حرفند. ببینید هر آیه رو الان ما نگاه کنیم به این جمله‌ای که گفتیم ربط داره، یه جمله‌ای بگیم که مثلا فقط به دو سه تا آیه ربط داشته باشه این نمیشه، چون ما میگیم کل سوره رو می‌خوایم جمع بکنیم توی یک جمله، باید یه چیزی باشه که حرف کل سوره باشه، از اول تا آخر دنبال میشه و معلومه خدا این آیات رو پشت سر هم بیان کرده برای اینکه این حرفو به ما برسونه. میخواد بگه ابرقدرت‌ها نابود میشن، هر چقدر قدرتمند باشن خدا اونها رو نابود میکنه و با این نابودی به مؤمنین قوت قلب میده، اولا به رهبر و بعد به مؤمنین قوت قلب میده.
خدا صدا
نداره، هر کی بخورم دوا نداره. بله ما خیلی ضرب المثلامون هست که پشوانه، البته بعضی هاش هم قرآنی نیست و با فرهنگ قرآن سازگار نیست، حالا به تناسب برسیم به آیاتش. صدا خود اون چوبه خیلی صدا نداشت، یه سنگ کوچولو بود که بی سر و صدا اینا رو نابود کرد. بله بعدن صداش در اومد، ولی اون موقعی که خدا داشت چوب میزد خیلی چوبه سر و صدایی نداشت. بله همین. بعد ما این رو توی زندگی فردی و جزئیات زندگی هم میتونیم بیاریم، یعنی از مشکلات بزرگ نترسید، خدایی هست که حمایت میکنه. از حالا یه موقع دشمنی، حالا این که خیلی چیزی نداره، ولی حالا احیانا آدم یه دشمنی مثلا دور و برش داشته باشه، نترسه، خدا هست. این اعتماد به خدا باید در ما روز به روز تقویت بشه. هر چقدر اعتماد ما، یقین ما به نصرت خدا بیشتر بشه، کارمون درسته، آرامش و اینها هست. تسقیر، بله، یعنی کوچیک. طیران یعنی پرندگان کوچک، حجارتن هم یعنی سنگ کوچیکی که جنسش هم از سجیله.
یعنی اینجوری نیست که بگیم الان مفعول بعد مثلا یه پرنده ای نکره است.
خب بله، نکره هست، مفعولم هست، ولی معنای تسقیر رو هم توش داره. اونا نقشای توی جمله شه، این معنای خود کلم است. ببینید سوره قریش تو ترتیب قرآن، سوره قریش بعد از سوره فیله. ما چون از آخر شروع کردیم، سوره قریش افتاد قبلش. الان فکر کنید سوره فیل رو خوندیم، حالا پشت سرش خدا میفرماید لایلاف قریش. یعنی ارتباط این دو تا سوره با هم چی میشه؟ یعنی این نعمت هایی که قریش الان دارن، که گفتیم اون دفعه 4 تا نعمت بود دیگه، اون 4 تا نعمت نتیجه چیه؟ نتیجه این عنایت خداست که دشمن ها رو دور کرد. خدا انقدر مردم رو حمایت میکنه، دشمن رو ازشون دور میکنه و نعمت هایی به اونها میده که وقت باید به خاطر اون نعمت هایی که دارن خدا رو شکر بکنن و دعوت به عبادت های اجتماعی هست و شکر اجتماعی هست برای نعمت هایی که دارن. یعنی اون ارتباط الان قشنگ مشخص میشه. به خاطر همین هم شاید هست که میگن این دو تا سوره رو توی نماز باید با هم بخونیم. خب بعد چیم از این سوره؟ معمولا به خاطر همون اتصال معناست که با هم دارن، به خاطر اون میگن. ولی خب خیلی از سوره های قرآن اتصال معنایی دارن، یعنی شاید تنها دلیل این نباشه، دلیل دیگه هم داشته باشه، ولی ظاهرش اینه که اینا با هم ارتباط معنایی زیادی دارن، دوتایی با هم مکمل هستن. ولی تنها دلیل این نیست، چون اینجوری بخوام بگیم مثلا سوره ناس و فلق هم با هم مکملن، ارتباط معنایی زیادی دارن، ولی در مورد سوره ناس و فلق همچین چیزی نداریم که باید دو تایی با هم خونده بشه. آره، حالا یه حکمت های دیگه هم داره دیگه. خب سوره مبارکه همزه، ویلون لکل همزتن لومزه. پس خدا میفرماید وای بر هر کسی که دو تا ویژگی باشه، یکی همزه یکی لومزه. پس ما دو تا اینجا ویژگی داریم، همزتن لومزه. خب الذی، این الذی کیه؟ این کسی که کیست؟ همین کسی که همزتن لومزه. یعنی پس وای بر هر کسی که همزتن لومزه که جمع اعمالا و عدده. پس این الذی برمیگرده به هر دو تا اینها. الذی چی کار میکنه؟ این الذی یکی جمع اعمالا، دو و عدده. خب بعد یحسبو، این کیه یحسبو؟ همون الذی، اون همزت لمزهی که جمع اعمالا و عدده. یحسبو ان مالهو اخلده. میتونیم این کار را بکنیم، یعنی ما الذی رو دو شاخه کنیم، یه شاخهش بشه جمع اعمالا و عدده، یکی هم یحسبو. ولی چرا منزلش ننوشتم؟ به خاطر اینکه این یحسبو حاله، یعنی کسی که این دو تا ویژگی را دارد در حالی که گمان میکند که مالش اونو جاودان میکنه، یعنی انگار یه چیزیه که متعلق به این دو تا، زیرش نمیاد. به این ترتیب که بگیم، حالا وقت اون یک دو سهش هم توی معنا مشخص میشه. خب بعدش چی داریم؟ کلا. کلا رو کجا بیارم؟ پس یه بخش دیگه میشه، یعنی این تموم شد دیگه، اینا همه به هم مرتبط بود. ویلون به کل همزت نمزه الذی وصلش میکنه من یحسبه هم دوباره برمیگرد، پس اینا همه به هم متصل بود، تموم شد، کلا دیگه ادامه این نیست، مطلب دیگری.
پس در واقع این شد شاخه اول سوره. شاخه دوم کلا لیون بزن
اینطور نیست، او پرتاب خواهد شد در حتمه. این حتمه چه ویژگی داره؟ و ما ادراکه ویژگی حتمه است؟
نه.
چیه پس؟ نارالله که ویژگیشه، و ما ادراکه من حتمه چیه؟ تأکید بر چی؟
که خیلی آتش بدیه، خیلی.
پس در واقع یه جورایی ویژگیشه، یعنی با و ما ادراک عمل حتمه میخواد عظمت اون حتمه رو بیان کنه. وقتی میگه نمیتونی بفهمی چیه، یعنی یه جورایی داره یه توصیفی از اون حتمه میکنه، ولی توصیف مبهمیست. پس یه توصیف مبهم و بیان عظمت هست که میگه و ما ادراک عمل حتمه، بعد یه توصیف واضح‌تر میکنه و میفرماید نار الله، آتش خداست. خب این نار الله چه ویژگی داره؟ چند تا ویژگی داره؟ الموقده التی تطلع او علل افعده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. این چهار تا ویژگی با هم فرقی دارن، میتونیم باز دسته های کوچکتری بکنیم اینها رو. مثلا این دوتای اول رو یه دسته کنیم، این دوتا رو هم یه دسته کنیم، اینجوری بشه. چرا؟ خب
از دلهاشو میسوزونه،
خب
میه به جسدشونه، یعنی به همون جسمشونه، اینه ها علیه موزده بر جسمشون داره.
خب اینو میتونیم بگیم دیگه،
بیرونی و درونی آتیشه،
یعنی همین که ایشون گفتن دیگه، اینجا درونیه افعده، اینجا بیرونیه. بله این یکی دیگه. خود ظاهر لفظش چی؟ ظاهر عبارت ها با هم تفاوتی ندارن؟ الموقده چه کلمه یه؟ جمله است؟ اسمه؟ چیه؟ خب اسمیه که وصل به نار، یعنی نار الله الموقده، صفت برا نار، یعنی خودش به تنهایی یه جمله نیست، یه صفت، یعنی وصل به ناره. باز علتی هم همینطور، علتی یعنی آتشی که اولا موقده است، دومن تطلع علی الافعده. خب بعد این دوتای پایین یه جمله مستقله، این نها علیه مؤصده، آن آتش بر اینها احاطه داره و در ستونهای. پس یکی از جهت معنا میتونیم تفاوتشون رو بگیم که این درونیه و این بیرونی، و یکی هم از جهت ظاهر لفظش که این دوتا متصل به نار الله هستن، ولی دوتای پایین جمله مستقلن، و این اساس میتونیم جداشون کنیم. جدا هم نکنیم من باز مشکل نده، به هر حال این چهار تا جمله توصیف نارالله هستن. خب پس ما در سوره همزه دو قسمت داریم. قسمت اول که ویژگی یک افرادی رو بیان میکنه، افرادی هستن با این سری ویژگی ها، این افراد چه سرنوشتی دارن؟ لیون بزن نفل حتمه، این مال کجاست؟ که آخرت. چون اینجا میگه سرنوشت آخرتیشون لیون بزن نفل حتمه هست، میتونیم نتیجه بگیریم پس این ویل مال کجاست؟ مال دنیاست، یعنی چون جدا شده از هم دیگه، پس میتونیم بگیم ویلون لکل همزت لمزه، وای بر اونها، این وای مال دنیاست، آخرتشون هم حتمه، یعنی اینا هم دنیاشون خرابه هم آخرتشون خرابه. خدا داره میگه افرادی که یک سری ویژگی هایی داشته باشن دنیا و آخرتشون تباهه. چون قسمت دوم آخرت رو بیان میکنه، میتونیم اینو دلیلی بگیریم برای اینکه قسمت اول در مورد دنیاست. خب تو ساختار که مشکلی نیست. بله این معانی هست. ببینید ما یه معانی تو تفسیر داریم. چرا فرق داره با تدبر؟ به خاطر اینکه تفسیر معمولا نگاه کلی و مجموعی نداره، آیه رو به تنهایی نگاه میکنه، ویلون لکل همزت لمزه، وای بر هر کسی که عیب جوه. خب این به تنهایی، این وای میتونه اعم از دنیا و آخرت باشه، آخرتش ویله، ویلش هم در معانیش اومده که نام چاهی است، پس یعنی آدمهایی که خدا میگه وای بر اونها در اون چاه میافتن، درسته، هیچ اشکالی نداره. ولی در معنای تدبری وقتی ما این دوتا رو کنار هم میذاریم، میبینیم قسمت دوم خدا داره آخرت رو بیان میکنه، پس میتونیم بگیم چون فهم قیاسی دیگه، یعنی مقایسه است، چند تا فهمایی که گفتیم فهم قیاسی به ما میفهمونه که وقتی دوتا مطلب مقابل هم داره بیان میشه، یکیش در مورد آخرته، اون یکی پس داره دنیا رو بیان میکنه. ما تو خیلی سوره ها این رو داریم، یعنی این فهم قیاسی به ما این رو میفهمونه، ولی به این معنا نیست که اون غلطه. اون آیه رو به تنهایی نگاه میکنه، پشتوانه روایی هم داره، درستم هست. در مقایسه دعای با هم به این نتیجه میرسیم که پس ویل میتونه به معنای دنیا باشه.
استاد الان
نگاه آیه رو به تنهایی نگاه میکنه، معمولا اینجوریه، ولی بعد از این خیلی جاها ارتباط با آیات دیگه هم میده. ولی اصل کار تفسیر، پایه کارش بر تفسیر خود آیه به تنهاییه. اصل کار این نیست که آیات رو با هم بیاد نگاه کنه و معنا در بیاره، ولی تدبر نه، کلا اصلا بر اساس نگاه مجموعیه، یعنی اصلا ما تنهایی آیه رو نگاه نمی کنیم.
نه نه،
آیات یک سوره، ما میگیم آیات یک سوره حتما با هم مرتبطن، اینا یه ارتباطی دارن، و از درآوردن ارتباط اینها به فهم جدیدی میرسیم. این فرقیه که تدبر با تفسیر داره، که ما وقتی اینها رو کنار هم میذاریم یه فهم جدید میاد. الان همینجا یه فهم جدید به ما داد دیگه، که تو تفسیر میگه ویل یعنی چاه جهنم، ولی ما میگیم در مقایسه با بخش دوم سوره ویل میشه پس تباهی عمر دنیاشون، در دنیا هم وای بر اونها، بله آخرتش هم خرابه، ولی اینجا دنیا رو
میگه.
بله میگم، ببینید پایه کار اولا خود آیه به تنهاییه، اول آیه رو تفسیر میکنه، بعد حالا میاد آیات دیگری که کمک کننده است و معنا رو روشن میکنه، اونها رو هم بیان میکنه. ولی تدبر پایه کارش اصلا نگاه مجموعیه، یعنی پایه فهم ده، وگرنه اشتراکات زیادی با هم دارن. اینجوری نیست که ما بگیم تفسیر یه چیزی از قرآن میگه ما اصلا اونو قبول نداریم، تدبر یه چیز دیگری میگه. نه، هر دو کار قرآنی، هر دو همسو و همجهته، منتها شکل کار یه ذره متفاوته. حالا معنا رو هنوز نرفتیم دیگه، فعلا ساختار، میایم سراغ متن یکی یکی میایم بهش میرسیم. تو ساختار مشکلی نیست، رد شیم دیگه، بیایم سر فهم متن. از ابتدا که شروع میکنیم، ویل یعنی وای دیگه، که حالا یکی از معانیش این هست که چاهی در جهنمه، ولی حالا اصلا کاری به اون نداشته باشیم که مصداق ویل چیه، حالا چاهه یا هر چیزی. خود همین که خدا میگه وای بر چنین شخصی یعنی چی؟ نهایت بدی، یعنی این دیگه تماماً بدبخته، هیچ خیری دیگه انگار نداره، وای بر او، یعنی دیگه هیچ امیدی به این نیست، این تموم شد دیگه، وای بر او. تو فارسی هم داریم، میگم مثلا یه وقتا میگیم وای بر فلان آدم، یعنی این دیگه از دست رفت. یا یه جاهای مثلا مادرها میخوان بچه هاشون بترسونن، میگه من الان پاشم دیگه وای به حالت، یعنی دیگه یه تنبیه و دوتا تنبیه و اینا نیست، آخرشه دیگه، یه جوری میخوام تنبیه کنم که دیگه امیدی به نجات نباشه، حالا فقط در زبان دیگه الحمدلله. خب این وای برای کیاست؟ لکل همزت لمزه، میتونست بگه ویلون لل همزت لمزه، این کله چی رو میفهمونه؟ هر کسی، یعنی باز کسی نمیشه که این ویژگی رو داشته باشه ولی از این ویله در بره. هر کسی این ویژگی را داشت در هر زمان و هر مکان و هر شرایط مستحق این سرنوشت ویل هست، رهایی نداره، پس یک قانون کلی، استثناء نداره. نه حالا یه ذرهش دیگه اینجا کمیتشو نگفته، بذارین تا آخر ویژگی رو بگیم، کسی که کل این ویژگی رو داشته باشه دیگه، این کم و زیادیش، حالا مقدار کم و زیادیش مقدار ویلش رو کم و زیاد میکنه، یعنی به درجه شدت و ضعف اون ویژگی ها درش قوت داشته باشه، مثلا 20 درجه باشه، 20 درجه هم ویل داره، ولی بالاخره اون ویله هست برای این ویژگی ها. مقدارش بستگی به میزانی که این ویژگی در وجودش هست به اون رفت داره.
میشه بگیم هم که خانم کسی که این کارا رو تکرار کنه میتونیم بگیم این صفت رو شامل میشه؟ مثلا کسی که مثلا یه بار دروغ بگه نمیگن
ببین ما خودمون معنا اضافه نمی کنیم. این معنا که شما میگین درسته، ولی خود کلمه این رو داره میگه. یعنی پس هر کسی که خیلی این کارو تکرار کنه، این خیلی رو از کجا میاریم؟ خودمون نمیتونیم بذاریم. خود کلمه همزتن و لمزه صیغه مبالغه است، یعنی بسیار عیبجو. پس حرف شما درسته، منتها خود آیه داره این رو میگه، ما چیزی به قرآن اضافه یا کم نمی کنیم. خود قرآن میفهمد کسی که بسیار عیبجو باشه، بسیار عیبجو باشه یعنی که آدمی که
عادت کرد
اصلا روش زندگیش اینه. میبینیم دیگه بعضی اصلا این مدلی هن. یه جا میره میاد دیگه مثلا میشینه ایرادها رو یکی یکی ردیف میکنه، اینش اینجوری بود، اونش اونجوری بود، اونش اونجوری بود، همش منفی نگره دیگه. اصلا دین اسلام دین مثبته. ما همون اول سوره حمد داشتیم، میگه الحمدلله رب العالمین. وقتی میگیم حمد برای ربوبیت خداست، یعنی همه چی عالیه، همه چی زیباست، همه چی مثبته، همه چی قشنگه. خدا اصلا آدمای منفی نگر رو میندازه کنار، اصلا اینا باید برن اصلاح بشن. منفی نگری نداریم. آدمی که عیبجو یعنی آدم منفی نگر، میگرده ایرادها رو پیدا میکنه. عیبجو یعنی پیدا میکنه، میگرده، عیب علنی نیست که همه متوجهش باشن. مجبوره؟ چرا مجبوره؟ آدم مجبور میکنه.
مثلا قبل مخدم مجبوره
بگیره، گفتم گناه داره، میگه نه گناه نداره. نه ببینید، یه جاهایی شما باید عیب رو پیدا بکنید برای یه جایی برای اصلاح مجبوری. عیب مثلا معلم بگیم خب بچه عیبجویی نکن، اینم بخواد خیلی آدم به خوبی باشه، عیبای به شاگرد پیدا می‌کنیم، بچه همونجوری با عیباش میره تا آخر سال رفوزه میشه. یه جایی برای مشاوره، برای اصلاح، برای تصمیم گیری ما مجبوریم بریم بگردیم، از آدم‌ها بپرسیم اگه عیبی هست پیدا کنیم. اونا چیزای خاصه که اصلا عقل تشخیص میده، اینجا اشکال نداره و توی دین هم بهش اشاره شده. ولی این به طور کلی آدمی که بسیار عیبجوست، یعنی تو موارد خاص فقط نیست، یعنی همیشه عیبجوه. ببینید وقتی میگه بسیار عیبجو، یعنی مدل این آدم عیبجوییه تو هر شرایطی با هر آدمی. حالا به خاطره هاش در میاد که به خاطر چی اصلا این آدم این مدلی. اولا پس یه آدمی رو ما باهاش مواجهیم که مدلش اینه که منفی نگره، به هر کی میرسه دنبال ایرادها و عیبهاش میگرده. بعد همزه و لمزه با هم چه فرقی دارن؟ هر دو معنای عیبجویی رو دارن، ولی اگر تفاوت نداشتن خدا دوتا کلمه نمی آورد. گفتیم قرآن بنابر ایجازه دیگه، با یک کلمه بتونه معنا رو برسون، کلمه رو دوتا نمی کنه. وقتی دوتا کرده حتما یه معنایی
در جلوه.
آن سه تا فرق برای اینها گفته شده، یکی همزه داریم، یکی لمزه. یکیش اینه که همزه پشت سره، لمزه در حضوره. پس آدم هایی که هر دو مدل رو دارن، هم پشت سر کسی عیب میگن، هم جلو روش میگن. پس اینی که خیلی ها غیبت میکنن میگیم نکن، میگه جلو روشم میگم، جلو رو گفتن هم خیلی جاها جایز نیست. رکویی که بعضی جاها مورد داره، خیلی جاها مورد نداره. آدم تو روی طرف عیبش رو بگه جلوی دیگران و اینها، این اصلا هیچ توجیهی نداره. آره یه جورای مسخره کردنه. تو روش وقتی داره به حالت طعنه میگه، یعنی مسخره کردن، یعنی این قصد اصلاح نداره. اگه واقعا دلسوز باشه بخواد رفت بشه اون عیب، میره در خفا و دلسوزانه بهش میگه. پس یه فرقشون اینه. یه فرق دیگه چیه؟ این که همزه عیبهای نابجا رو میگه، یعنی واقعا عیب نیست، این آدم به نظرش عیب میاد. مثلا میگه فلانی خیلی کم حرفه، کم حرفی عیب نیست، اتفاقا خیلی هم نکته مثبتیه، ولی این آدم همون عیب نابجایی رو که خودش فکر کرده عیبه دستاویز طعنه و اینها قرار میده. ولی لمزه عیبهای بجاست. و یکی دیگه هم این که همزه عیب جویی با اشاره است، با چشم و ابرو، ولی لومزه با زبانه. پس همه اینها میشه آدم هایی که بسیار اهل عیب جویی پشت سر و در حضور، نابجا و بجا، با اشاره و با زبانن. دایرش پس خیلی وسیع شد. آدم هایی که این مدلی هن، خیلی هم این کارو میکنن، اهل عیب جویی دیگه، حالا هر مدلی، هر کدوم از این مدل ها باشه انجام میده. ویژگی بعدیش چیه؟ الذی جمع اعمالا و عدده. کسی که این عیب جویه، کسی است که مال جمع میکنه و هی میشماره. به نظرتون ربط دارن اینا به هم؟ در نگاه اول کاملا بی ربطه. آدمی که اهل عیب جویی و مسخره کردنه با آدمی که اهل جمع مال و ثروت و شمردن پوله، این اصلا چه ربطی به هم داره؟ آدمی که عیب جویی میکنه چرا عیب جویی میکنه؟ چرا همش دنبال چون خودش رو بالاتر میبینه، یعنی یه کمبودی داره دیگه. این مشکلات اینجوری همش برمیگرده به کمبودهای روانی. آدمی که همش میخواد ایرادهای دیگران رو پیدا کنه، میخواد با این کار خودش رو برتر نشون بده، بگه اون ایراد داره و من ندارم، پس اون پایینه و من بالاترم، تحقیر کنه دیگران رو. بعد چرا همچین کاری میکنه؟ یعنی علت این عیبجویی چیست؟ این که این آدم میخواد خودش رو بالاتر نشون بده. چجوری میخواد خودش رو بالاتر نشون بده؟ با جمع مال و ثروت. یعنی برای اثبات خود اولا دیگران رو تحقیر میکنه، بعد خودش رو بالا میبره، دیگران رو با طعنه زدن و عیب جویی میاره پایین، تحقیر میکنه، خودش رو با جمع مال و ثروت و شمردن اونها بالا میبره. یعنی میخواد این فاصله طبقاتی رو ایجاد بکنه، بگه او در اسفل و سافلین، در پایین ترین درجه است و من در بالاترین درجه هم. چرا اون در پایین ترین درجه است؟ چون بسیار عیب داره، هی عیباشو میشینه میشپره. چرا من بالام؟ چون مال زیادی دارم. خب حالا چرا برای اثبات برتری خودش میاد سراغ جمع مال و ثروت؟ بره کارهای دیگه بکنه، بیاد برای اثبات برتری خودش کمالات کسب کنه، مثلا خوش اخلاق بشه، نمیدونم دست خیر داشته باشه، مهربون باشه، از این کارو بکنه. چون برتری رو در مال میبینه، پس این اصلا فکرش خرابه. پایه اینجاست، طبق روال قرآن که دست میذاره روی ریشه ها، اصل کار رو، فلسفه کار رو، درد که کجاست، مشکل کجاست، اونو بیان میکنه تا راحت بشه حل کنی. همینجوری بیاد بگه عیب جویی بد است، عیب جویی نکنید. خب آدم ها تلاش میکنن، ولی تا وقتی این فکر خرابه، یه ذره دست برمیداره از عیب جویی، باز دوباره مرتکب میشه. خدا میگه این اصلا مشکل تو این فکر است. یحسب و ان ماله اخلده. این فکر میکنه که مالش اونو نگه میداره، فکر میکنه قدرت و برتری به ماله، بنابراین چون فکرش خرابه، فکر میکنه مال برای او کار انجام میده و اونو میبره بالا، هی مال جمع میکنه. وقتی هی مال جمع کرد، خودش رو بالا میبینه، دیگران رو پایین، و شروع میکنه به تحقیر و عیب جویی. پس سیرش رو نگاه کنید، از آخر که بیان، چون فکر او چنین است، یحسبو، یعنی فکر باطل، فکرش باطله. یعنی خدا یه جمله رو بسیار مختصر بیان میکنه، ولی اون جمله تمام حرفا توش هست. فکر باطلی دارد و آن این که مالش او را پایدار و جاودان میکند. چون این فکر باطل رو داره، شروع میکنه به جمع‌آوری مال و شمردنش، که این شمردنه برای چیه؟ فقط جمع، بگه فقط جمع اعمالن. این عددهو چی رو بیان میکنه؟ هم به رخ دیگران بکشه، هم خودش هی میشماره، هی بالاتر میبینه تعداد مثلا مالش بیشتر شد، هی اون تکبره بیشتر میشه. پس این یه صفتی است در درون آدم که هی رو به این هرس، رو به افزایش دیگه. چون فکر غلطه، شروع میکنه به جمع‌آوری مال، وقتی مال جمع کرد، خودش رو بالاتر میبینه، دیگران رو پایین‌تر، و اونها رو عیب جویی میکنه. پس از این طرف بگیم عیب جویی به خاطر جمع‌آوری مال است که ناشی از فکر باطل قدرت بخشی ماله. یعنی قشنگ خدای آسیب شناسی حسابی و کاملی انجام داد با چند تا کلمه، دو سه تا جمله. یک انسان رو آسیب شناسی کرد، ریشه یابی کرد علت کار غلطش چیه و اون کار رو گفت ویلون، این سرنوشت خوبی هم نداره، دنیاش تباهه، این آدم تو دنیا هم در عذاب زندگی میکنه. جمله که از این ور گفتیم، آدمی که عیب‌جویی میکند به خاطر برتر دیدن خودش در نتیجه جمع‌آوری ماله، که این فکر، که این ناشی از فکر پندار قدرت بخشی ماله، به جای فکر می‌نویسی پندار، چون پندار یعنی باطل. باید قرآن بخونه. آره، چون تو آیات دیگر قرآن هی میگه که مال برای شما ارزشی نداره، مال به شما قوت نداره. الان همین سوره فیل خوندیم دیگه، سوره فیل، کسانی که فیل داشتن ولی به دردشون نخورد، خدا داشته باشه به دردش میخوره. یعنی اون فکر این مدلی اصلاح میشه دیگه با قرآن خوندن. آیات دیگری که تباهی مال رو، بی ارزشی مال رو، بی قدرتی مال رو بیان میکنه، اینا رو هی باید تکرار بکنه تا باور کنه که مال و ثروت برای او ارزش آور نیست. اون چیزی که ارزش میاره مقدار ارتباط او و تقرب او به خداست.
همیشه با همه، یعنی کسی که مال اندوزی میکنه حتما ایجوه، و کسی که مال نداره ایجویست.
مال اندوزی اگر در اثر این فکر باشه، بله ایجوی رو به دنبال داره. ببینید اینا با هم زنجیر شدن، یعنی ما یه حلقه ارتباطی اینجا داریم، یه حلقه ارتباطی اینجا. مال اندوزی به خودی خود اشکال نداره، جمع مالن و عدله عیب نداره. موقع عیب داره که پایه فکریش اینجوری باشه و نتیجه عملیش هم عیب جویی باشه. وقتی این دو تا حلقه رو داشت، آره، میشه ویلون.
مال اندوزی برای کسی نباشه، ولی خب همین مشکل اومده اون
داشته باشه. خب اون در درونش علاقه به مال اندوزی داره، ولی امکانش نیست براش. یعنی این دوتا بالقوه درش هست ولی به فعلیت نرسه، چون امکانش باشه میره سراغ این کار. یعنی بالاخره پایه عیبجویی اون خود برتربینی است.
اون خود برتربینی هم آخر بکنم
من که الان فکر میکنم خیلی مورد هستش که طرف عیبجویی داره، واقعا اونجوری که امکان جمع مال داره. خب ولی مال جمع نمیکنه، هی هر روز یه چیزی به خونه زندگیش اضافه نمیکنه، هی نمیخواد به رخ بکشه داشته هاشو. آره دیگه، یعنی این که مثلا با این که چیزی لازم نداره میره مثلا یه مبل جدید میخره، نه من پردش رو فلان مدل میکنه، یه جوری میخواد خودش رو بالاتر نشون بده، زندگی من بهتر از دیگرانه. اینم یه مدل جمع اعمالن و عدده دیگه.
حتما بگه مال ممکنه مثلا
مال یعنی داشته ها،
نه تو راه این چنین حالتی داشته باشه، حتما که بخواد
فروشی
کنه،
مسئله
کنه دیگران،
علاوه بر سوار
ایراد بگیره و
هی خودش اولی علم کنه. اولین معناش ماله، ولی بعد میتونیم تو معانی بعدی، لایه های بعدی بگیم چیزای دیگر، ولی اولین معنا که ظاهر آیه به ما میگه ماله، مال ثروت و اینها، دارایی ها، ولی بعد میشه آره تو لایه های بعدی اون چیزا رو هم بگیم. خب
مثلا ممکنه برای این سوره
باشه
بوده اینجوری در زمان،
بله بله، ولی ما کاری به شأن نزول نداریم، یعنی شأن نزول رو هم ندونیم خیلی راحت میتونیم، ولی به طور کلی بله، برای اون شخص اون واقعه باعث نزول این سوره شده، ولی اونم نباشه سوره حرفش کامله، یعنی اینکه مال، بله مال و ثروت عامل خود برتربینی و تکبر و تحقیر دیگران است. بعد حالا تو این اولین معنا و ظاهر آیه، تو لایه های بعدی میتونه علم باشه، میتونه زیبایی باشه، میتونه قدرت بدنی باشه، میتونه این چیزا هم باشه.
بعد اون فرقی که اینطوریه، وظیفه مال چیه؟ دعوت کنن آدمو
ببینید، ما یه بنایی که کلن تو کلاسامون داریم اینه که این سوره ها رو میخونیم اولا رو خودمون پیاده کنیم، یعنی فوریه، چون اصلا حالا شما اینو فرمودین، ولی معمولا آدم ها اینجوریان، تا با این آسیب ها مواجه میشن میگردن تو دیگران، ما اولا بیایم تو خودمون بگردیم، بگردیم اگر وجود داره اصلاح کنیم. اصلاحش هم خدا وقتی ریشه رو بیان میکنه هدف داره، اگر نه صرف بیان ریشه بدون اینکه به دردی بخوره فایده نداره. چرا ریشه رو بیان میکنه؟ چون میخواد بگه اون عمل غلط ناشی از این ریشه است. شما ریشه رو اصلاح کن، اون عمل اصلاح میشه. پس ما اولا برنامه‌مون این باشه در خودمون، خودمونم این بیان ریشه رو، نگرش رو تغییر بدیم. نگاه وقتی اصلاح بشه عمل هم خود به خود اصلاح میشه. بعد حالا میخوام برای دیگران هم این کار رو انجام بدیم. خیلی هم عالیه، ما دلسوز دیگران باید باشیم و بتونیم از راه درست اصلاح بکنیم اونها رو، چون یعنی در واقع اون آدمی که مبتلاست یه بیماری داره و ما باید برای رفع بیماری دیگران تلاش کنیم. برای اونم همین اصلاح نگرشه، یعنی باید به انهای مختلف بهش بفهمونیم که مال و ثروت خلود و پایداری و جاودانگی نمیاره. همین که میگیم دنیا به کسی وفا نداره و دنیا به درد نمیخوره، اینا رو هی باید به انهای مختلف بهش بفهمونیم. این باید اصلاح، درمان اینجاست، این نگاه اصلاح شال چه در خودمون چه در دیگران. بعد حالا خود بیان عاقبت ها هم یه عامل دیگه، اینا عامل بازدارنده است. چرا خدا داره عاقبتش رو بیان میکنه؟ برای اینکه ما بفهمیم چقدر این کار زشته و در صدد اصلاح بر بیایم.
خیلی آیات
متاسفانه همین دیگه، همین الان ما وقتی تدبر میکنیم میفهمیم اون آیه که خداوند میفهمد که پیغمبر روز قیامت میگن یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا، قوم من امت من قرآن رو مهجور گذاشتن. مهجوریت قرآن به این معنی نیست که نمیخونیم. الان ماشاءالله ختم قرآن الا ماشاءالله تو جامعه داره انجام میشه، ولی فهم قرآن چقدره؟ فهم قرآن و عمل به قرآن چقدر؟ زندگی های ما بر اساس این سوره هاست. من یه جایی کلاس داشتم همین مطالبو که میگفتیم، بعد یه چند تا دختر جوان بودن میگفتن تو رو خدا بیا اینا رو برای خانواده هایی که میرن خواستگاری بگین، خانواده های مذهبی که میرن خواستگاری و پایشون بر اساس همین ماله، ملاکشون ماله. خب این خانواده مثلا قرآنیه، ولی چقدر به عمل قرآن نزدیکه؟ اینا رو باید فرهنگ کنیم دیگه، و اول از خودمون شروع کنیم. یعنی ما یه دفعه سنگ بزرگ بر نداریم که حالا باید اینو بگیم تو جامعه. جامعه از چی تشکیل شد؟ از همین خانواده. الان چند تا خانواده اینجاست؟ هر کس در خانواده خودش پیاده کنه، بعد سرایت بده، خواهر، برادر، عمو، خاله، اینا یواش یواش جامعه از همین ها تشکیل شده دیگه. اینا رو باید فرهنگش کنیم.
من یه مشکلی که مثلا توی همین مثلا اجرایی و برای خودم دارم چیه؟ من خیلی مراسا سعی میکنم مفهوم کلیه مثلا جزئی تر ببینمش، ولی بازم مثلا باید نگاه برای من یه مثال کوچکتری زده شد. مثلا همین کار تو این مصداقش اینه، میدونی چی میگم؟ مثلا یه موجود به طور
یعنی الان مصداق میخواین برای این؟
من مثلا برای هر چیزی مصداقا هر چقدر مثلا تو زندگی من قابل
درده باشه. خب الان مثلا شما نگاه میکنین، مثلا میرین خونه یکی از فامیلاتون مهمونی، بعد از اونجا میان، اگر مثال داریم میزنیم دیگه، نمیخوام بگم شما این مدلی هستین، تو مثال مثلا شما از اون مهمونی اومدین میان میشینین میگین که چقدر دکور خونهشون رو بد چیده بودن، چقدر غذاشون بد بود، چقدر سفرهشون مثلا فلان بود، نمیدونم اینش اینجوری، همش میشینین ایراد میگیریم. این نشون میده که پس چی؟ شما میخوای خودت رو بالاتر از اون نشون بدی، یعنی میخوای بگی اون بد بود بد بود بد بود، یعنی من بهتر از اونم دیگه، من الان دارم عیبای اونو پیدا میکنم، خودم این عیبا رو ندارم، پس من از اون بهترم. بعد برای اینکه این برتریه رو به اثبات برسونی سعی میکنی در خودت یک نشانه هایی داشته باشی، مثلا لباس زیباتر بپوشی، نمیدونم دکور خونت مجلل تر باشه، نمیدونم فلان کیفت اینجوری باشه، فلان چیزت اینجوری باشه. خب پس هی میخوای مال جمع کنی دیگه، پس سعی میکنی یه چیزای جدیدتر بخری و بشماری. اینا همش به خاطر چیه؟ برای اینکه فکر میکنی این ماله که برتری میاره. خب دیرمون نشه، بریم سراغ قسمت دوم. این کلا، کلا یعنی چی؟ چنین نیست. چطور نیست؟ آها، این احسب و انه ماله و اخلده باطله. اینطور نیست که او فکر میکند، او فکر میکنه مال عامل جاودانگی و پایداریشه، نه اینطور نیست. او بلکه او در حطمه افکنده خواهد شد، یعنی او فکر میکرد این مال اونو حفظ میکنه، عذابی نمیشه، نابود نمیشه، مال باعث پایداریشه. خدا میگه نخه، پایدار که نیست هیچی، بلکه میفته در حطمه. پس این خیال باطل رو کلن منتفیش میکنه. لا یون بزن، نه یون بزن از نبزه میاد، نبذر یعنی دور انداختن، پرتاب کردن، منتها پرتاب کردن چیزی که نیاز بهش نداریم، اضافه است، آشغاله، بی خوده، پس یعنی دور انداختن. لام که برای تأکیده، این نون تشدیددار هم دو تا تأکیده، یعنی خود کلمه ی لیون بزنه سه تا تأکید توشه، یعنی خدا در واقع داره میفهمد حتمنه حتمنه حتمن او پرتاب خواهد شد در حتمه.
خانم یه دونه لامش یه دونه
دو تا نون چون تشدید داره دو تاست. شما یه دونه تاکید خفیفه بی تشدید داریم، یه ثقیله با تشدید داریم. پس این ثقیله که تشدید داره دو تا تاکید داره، اون خفیفه یه تاکیده. پس اینجا سه تا تاکیده. وقتی سه تا تاکیده یعنی خدا میگه شک نکنه، چون میخواد یه پنداری رو پایش رو خدا فرو بریزه دیگه. پس باید با سه تا تاکید بیان کنه، چون این ریشه باید اصلاح بشه دیگه. فکر نکن مال تو را نگه می‌دارد، بلکه حتماً 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 میفتی در حتمه. این حتمه چیه؟ خود کلمه حتمه از ریشه حتم به معنای خرد شدنه، یعنی پس یک چیز خرد کننده است. اولا بدون که ویژگیش اینه که خیلی اصلا تو تصورت نمی گنجه، اصلا نمیتونی درک کنی ما ادراکم الحتمه، نمیدانی چیست. نمیدونم گفتیم یا نه که ما ادراکه های قرآن به چه معناست؟ نه نداشتیم انگار تا حالا. ما ادراکه نمیتونی درک کنی، یعنی با عقل بشر و با علم بشری نمیتونی بفهمی چیه. پس با چی میتونی بفهمی؟ با توصیفاتی که خدا میکنه، یعنی بشر با عقلش و با علمش نمیتونه اینو درک کنه. ما ادراکه، این که یعنی تو دیگه، تو نمیتونی بفهمی، پس باید وحی به تو بگه چیه. خب خدایا ما الان خیلی نگران شدیم دیگه، آدمی که ای جوست میفته توی حتمه‌ای که ما اصلا نمیتونیم تصورش کنیم و بفهمیم، برای ما توصیف کن که چیز. خدا میفرماید نار الله، آتش خدا، یعنی هم آتش حتمه هم که گفتیم خرد کننده است، آتشی که نمیسوزونه، داغون میکنه، خرد میکنه. حالا این چه جوریه باز ما ادراک دیگه نمیفهمیم، چون آتش معمولا میسوزونه، ولی اینجا خدا میگه شکننده است، میشکنه. آره همین، دقیق نمیتونیم بفهمیم. شاید مثلا انفجارایی که میبینیم یه جور منفجر میکنن، آتیش هم میگیره ولی قبل از اینکه بسوزه خرد میشه. شاید مثلا از روی این به قول شما یه شبهی بفهمیم که چیه. بعد اینکه میگه نار الله، حالا علاوه بر این که آتشه و سوزاننده و خرد کننده است، آتش خداست. همین که میگه آتش خداست، یعنی دیگه برو حسابش رو بکن، آتشی که یک بشر درست کنه کجا و آتشی که خدا بیافروزه کجاست. این خود نارالله که عظمتش رو بیان میکنه. ویژگی اولی که اینجا بیان میشه الموقده. موقده از وقده است، یعنی سوزاندن، آتش برافروخته، ایقاد یعنی برافروختن آتش، یعنی موقده به زغالی میگن که تماما سرخه، هیچی خاکستر و سیاهی نداره، علاوه بر این که تماما سرخه شعلم داره، یعنی یک آتش برافروخته شعلداری که اصلا خاکستر و اینها نداره. ویژگی بعدی التی تتلع علی الافئده، که طلوع میکند، سر میزند بر دلها. این آتش معمولا آتش نیست که اول ظاهر رو میسوزونه بعد میرسه به باطن و قلب، این اصلا اول از قلب شروع میکنه، اول درون رو میسوزونه. باز اینا قابل فهم نیست، ما آتش مادی رو میبینیم از ظاهر باید به باطن برسه، ولی خدا میگه این اصلا از باطن شروع میکنه، قلب رو میسوزونه. چرا قلب رو؟
چون قلب مشخصی که
آفرین. اینو بدونید مجازات ها و عذاب های اخروی دقیقاً تناسب با گناهی که انجام گرفته داره، چون این گناه سوزاندن قلب توش بوده، اینجا باید خودش قلبش بسوزه. این یه جهتشه. یه جهتش هم اینه که کانون این گناه کجا بوده؟ دلش بوده، قلبش بوده، یعنی قلبش مریض بوده، قلبش در دنیا تو آتش بوده، چون عذاب تجسم همون حالت دنیاست. این آدم در دنیا قلبش رو در آتش قرار داد. آدمی که همش دنبال پیدا کردن عیبای دیگران و اثبات برتری خودشه، خودش هم آرامش نده، خودش از درون داره میسوزه. تا یه خوبی تو دیگران میبینه هی میخواد بگرده ایراد توش پیدا کنه، یعنی خودش هم در تلاطمه، یعنی اصلا قلبش دوچار مشکله، قلبش هم تو دنیا داره میسوزه، حالا اونجا تجسم پیدا کرد این گناه این عذاب. خب ویژه که بعد این که انها، اینها برمیگرده به چی؟ به نار. اون آتش علیهم مؤصده، علیهم باز یعنی تسلط و استیلا بر اینها داره، یعنی احاطه کرده اینها رو. مؤصده از وسده میاد یعنی دربسته، این آتش بر اونها قشنگ احاطه داره، یعنی در یک محیط دربسته، یعنی اینا اصلا راه فرار ندارن، اینها در دنیا خودشون رو در یک محیط آتشین محصور کردن. یعنی آدمی که هی میخواد دیگران رو تحقیر کنه در واقع بین خودش و دیگران یه دیوار میکشه، هی میخواد بگه من از بقیه جدام، من از بقیه بالاترم، همه بدن من خوبم، همه ایراد دارن من ندارم، در واقع خودشو در یک اتاقکی زندانی کرده و از دیگران فاصله ایجاد کرده. خب اینجا همو این همو آتشی که برش احاطه داره، خود در دنیا خودش رو در یک اتاق آتشین محصور کرده که این حصار فی عمد ممدده، در یک ستونهای کشیده شده و بلنده، یعنی این حصار خیلی دیوارهاش خیلی بلنده، چون اگه کوتاه باشه قابل برطرف شدن و یه راه پیدا کردن با بیرون هست، ولی وقتی دیوار خیلی بلند و طوله، این اصلا هیچ راهی به بیرون نداره، یک دیوار حسابی بین خودش و دیگران کشیده. به خاطر همین پس اون ویل مال دنیاست، یعنی دنیاش اینجوری خرابه، این آدم قلبش در آتشه، در یک حصار و دیواری بین خودش و دیگران داره زندگی میکنه، اینا تماما آتش سوزانه. بعد اون دنیا اینها مجسم میشه و این عذاب رو میبینه و تازه اون موقع میفهمه تو دنیا هم داشته تو این آتش زندگی میکرده. بعد یه تشابه دیگه هم که اینجا این مؤصده با اون عملش داره، یکی همین بود که تو اون دیوار خودش رو محصور کرده، یه تشابهی بین این جمع اعمالن و عدده هست، این دربسته بودنه، مالش رو کجا جمع آوری میکنه؟ مثلا تو گاف صندوق نگه میداره، چون مالش رو محصور میکنه توی یک جایی، هی میخواد زیاد کنه و بشماره، اونجا خودش انگار در اون، یعنی در واقع کسی که مالش رو میذاره توی جای دربسته مثل گاف صندوق و هی میشماره، انگار خودش تو گاف صندوقه، خودش رو زندانی کرده دیگه، اسیر مال میشه. آدم هایی که گرفتار مالن، هی حساب میکنه کم نشه، نمیدونم بلا سرش نیاد، مثلا یه ماشین گران قیمت میخره، این دیگه خواب و خوراک نداره، یه موقع یه خطی روی نیفته، یه موقع نمیدونم فلان نشه، این اسیر مال شده دیگه، مؤصده یعنی اسیر مال شده.
ببخشید این فی عمد ممدده صفت مؤصده میشه یا صفت اون آتش میشه؟
وارد میشه دیگه، ادامه داره این آتش.
انها آن آتش بر اینها احاطه دارد در ستونهایی کشیده، یعنی در واقع متعلق این جور مجرور رو باید بگیم کجاست،
آتش این کشیده شده است یا این فضای سربسته اینکونیه؟
بگید نظراتونو. یعنی صفت نار الله، نار اللهی که در ستونهای کشیده شده است، هر دوتاش به نظرم میتونه بود، یعنی میتونه، نه همون صفت ناره، آره آره، یعنی آتشی که در ستونهای کشیده است، چون این که دربسته است دیگه، اینجا فی عمد ممدده خیلی معنی نداره، هم در یک محیط دربسته است، هم این که اون آتش ستونهای کشیده شده است، آره صفت نار. اینا آره اینا درونیه، اینا بیرونی، و از نظر ظاهرم اینا جمله های مستقل نیست، وابسته به ناره، این دوتا جمله مستقل. تا وقتی خودشون تو آخرت، اگر در دنیا تا آخر عمرش تو این حصار بود، با این حالت از دنیا رفت، آخرت هم تا ابد تو این حصاره، ولی اگر در دنیا این حصار رو شکست و خاتمه داد به این رفتارش، دیگه آخرت نداره این حصار رو، یعنی باز بستگی به رفتار خودمونه، یعنی در واقع ما هستیم که عاقبت خودمون رو تعیین میکنیم، ما هر جوری تو دنیا زندگی کنیم آخرت همون مدلیه دیگه، این بستگی به خودمون آدم داره دیگه که چجوری برای خودش تعیین بکنه. خب جهت هدایتیش چیه؟
اگه تو من
به شرطی که توبه کرده باشه، توبهش قبول شده باشه و پاک کرده باشه. چون توبه هم اصلا موفق به توبه بشه، یه موقع خاتمه میده به رفتارش ولی توبه نمی کنه. توبه کنه پاک میشه، خاتمه بده خب به اون رفتار خاتمه داد، تا یه مدتی داشته، حالا اون یه مدت رو باید عذاب بشه پاک شه. ولی اگر توبه کرد پاک شد، نه دیگه عذابی نداره. این لطف خداست که با توبه پاک میشه. حق و ناس هم میشه برطرف کرد. بله، ما دستمون هرگز بسته نیست. در تا وقتی تو دنیا هستیم دستمون بازه، الحمدلله. حتی برای حق و ناس، حتی برای حق و ناسی که به ناسش دسترسی نداریم، اینا لطفاییه که خدا در اختیار ما گذاشته. تا تو دنیا هستیم امکان پاک کردن داریم. حتی اون جاهایی که دسترسی نداریم میتونیم براشون ثواب هدیه کنیم، کار عبادی انجام بدیم، ثوابش رو بفرستیم، استغفار براشون کنیم و از خدا بخوایم دل اونها رو از ما راضی کنه. دل افراد دست خداست دیگه. ولی دنیا تموم شد دیگه، نه امکانی نیست. وقتی ستون باشه تا بالا، یعنی امکان بیرون رفتن نیست. این محصور کاملا. دیوار هرچی کوتاه‌تره، مثلا خونه هایی که دیوارش کوتاه، امکان رفت و آمد از روی دیوار هست، میتونه فرار کنه. ولی وقتی دیوار بلنده تا آسمون رفته، این امکان فرار نداره. یعنی میخواد بگه از این آتش بیرون رفتنی نیست، امکان فرار نداره. خب جهت رو بگیم، اونا که میخوان برن برن. جهت هدایتی
به اندازه که خودمون داشته باشیم، خودمون تو اون حسار خودمون داشتیم، خودمون قرار به همون اندازه روز قیامت.
بله، ولی ما میگیم از رو خود سوره استفاده کنیم دیگه. سوره با چی شروع شده؟
با وا،
یعنی تهدید به عذاب. تهدید به عذاب برای کیا؟
ای جویانی
که مال پرستن، نه مال جمع کن. مال جمع کردن اب نداره، مال پرستی که فکر میکنه اون مال براش خلاصه کاری انجام میده. تهدید عیب جویان مال زرپرست یا مال پرست به عذاب دنیا و آخرت. ولی گفتیم دنیا دیگه، پس تهدید عیب جویان زرپرست به عذاب دنیا و آخرت. سوره میخواد این رو بگه.
بعد میگم که کاش خانم مثلا اینو توضیح داده بود، یا اینکه مثلا اینقدر توضیح نمیداد. این چه جوری؟
نه ببینید، آها قصدتون مهمه. یعنی شما یه موقع اینو میگید برای اینکه تحقیر کرده باشی طرف رو، که بگید مثلا بابا این عجب آدمیه، مثلا اینجوری حرف میزنه، اینجوری درس میده. یه موقع نه، میخواد اصلاح بشه، مثلا میگید به دفتر میگید که این نکته رو بگید، مثلا این ایرادو داره، این ایراد باید برطرف بشه تا کلاس رشد بهتری داشته باشه. خب اون گفتن چه فایده ای داره؟ همین، آره نگیم بهتره دیگه. گفتنی که فایده نداره، به نتیجه نمیرسه، پس یعنی خدا راضی نیست. ما اگه این قاعده رو داشته باشیم، هر کارو هر حرفی بگیم خدا راضیه یا نه. من الان این حرفو میزنم هدفی ندارم دیگه، فقط میخوام مثلا یه حرفی زده باشم، دلم خنک شه، نمیدونم تأخیر کرده باشم، اینا خدا راضی نیست. تو دلمون بگیم نه عیب‌جویی نیست، ولی زمینه رو فراهم، یعنی اون حالت منفی نگری رو در ما ایجاد میکنه، یواش یواش به زبونم میاد. پس سعی کنیم تو دلمون هم نگیم، اصلا دنبال پیدا کردن عیبای دیگران نباشیم. چه کاریه حالا ما مثلا با یه کسی برخورد کنیم، بعد حالا بشینیم فکر کنیم که مثلا فلان ایرادو داشت. آره سعی مدلی نشیم، همش آره دنبال انتقادیم. من یه باقا به خودم فهم کردم، گفتم برای اینکه ما غیبت رو بتونیم در خودمون کم کنیم، چون هر کاری میکنیم انگار این غیبت خیلی محکمه، یه رفتار نقضی داشته باشیم. یعنی بگیم مثلا ما قرار میذاریم امروز تو این دو ساعتی که با هم هستیم از دیگران تعریف کنیم، چون بالاخره انگار آدم این عادت رو کرده که از دیگران حرف بزنه. حالا که میخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم این حرف زدن رو کلا کنسلش کنیم، چون که بدیاشون رو بگیم، خوبیاشون رو بگیم، با مبارزه با غیبت، مبارزه با عیب جویی. آره دیگه همین، غیبت توش عیب جویی نام هست. غیبت
نکردن سخت نیست، غیبت نشنیدن سخت.
آره اون سخت تره. بله بله. خب همین دیگه، عیب جویی برای طعنه زدنه، برای تحقیره، برای اصلاح نیست. اون عیبجویی که برای اصلاح در واقع عیبجویی نیست، اون کار خیره، ولی عیبجویی همین فقط عیبای دیگران رو میگه برای اینکه طعنه بزنه، مسخره کنه، غیبت کنه، ایناست. سه تا تاکید داره، یعنی حتما پرتاب خواهند شد در آتش، پرتاب خواهند شد، بله، منتها پرتاب چیز بی خود دیگه، انداختن چیز بی خود رو میگن نبرده، چیزی که آدم لازم نداره به دردش نمیخوره. یه صلواتی بفرستیم.